بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثای ما رسید به فصل 11. چنانچه قبلا عرض کردم، فصل 11 و فصل 13 و فصل 14 درباره قاعده الواحده. گرچه متاسفانه در این فصل 11 نه خودشون اشاره‌ای کردن، محتوا اومده، و نه دیگران اشاره کردن که این جزء وابسته‌های قاعده الواحده. در فصل 13 و 14 صریحاً وارد بحث قاعده الواحد میشن. بحث قاعده الواحد دو بار در کتاب‌های فلسفی معمولا میاد، یکی در الهیات به معنی العام در دل همین مباحث علیت، یکی هم در الهیات به معنی الاخص، اونجایی که راجع به فعل حق تعالی بحث میکنن. از اسفار جلد هفتم از صفحه 192 تقریبا تا آخر موقف نه، یعنی یک موقف، موقف تاسع راجع به قاعده الواحده، فکر میکنم مفصلترین اثر راجع به قاعده الواحد در اونجاست. یعنی اصلا هیچ در هیچ آثار یا هیچ کتابی به این تفصیلی نیومده، تقریبا تا صفحه 281 تقریبا، چون وسط هم بحث دیگری آمده. تا صفحه 281 به ابعاد مختلف قاعده الواحد پرداخته، اشکالات چیه، استدلالها چیه، جریانش در مباطن متعدد به چه شکله. اون چیه؟ حالا این نکته باعث شده که ما طبیعتاً دوست می‌داشتیم که قاعده الواحد یک جمع‌بندی ارائه بکنیم. چون ایشون تفاصیل رو اونجا مطرح کرده، اجازه فرمایید که انشالله اگر عمری بوده به اونجا رسیدیم، جمع‌بندی رو در اونجا الان ذهنم اینجوری من این که باز مثلا نکاتی در این وسط رو پیدا بکنیم که نظر برگرده. حالا در اصل تفاصیل و جمع‌بندی رو در اونجا مطرح خواهیم کرد. این یک نکته که راجع به این فصل با توجه داشته باشیم. نکته دیگه اینه که چرا بحثی که در این فصل مطرحه الان در اینجا اومده؟ بحث این فصل اینه که آیا مرکب میتونه علت بسیط باشه؟ به نظر میرسه که سر طرح محتوای این فصل در اینجا اینه که در فصل قبلی ما تو انواع احکام و تقسیم هایی که برای علت و معلول آوردیم، برای علت اینا آوردیم، برای علل اربع و احکام علل اربع آوردیم، یه جو گفتیم علت میتواند بسیط باشد، میتواند مرکب باشد. یادتون باشه مثلا همین کتاب ما اگه داشته باشید صفحه 194 همین صدر صفحه اومده، یک صدر قبل تو صفحه 193 و صفحه 194 علت میتواند هم بسیط باشد هم مرکب. خب این برای انسان این اشکال رو ایجاد میکنه، این سوال رو ایجاد میکنه، علت مرکب باشه یعنی چی؟ یعنی یک امر مرکبی علت برای یک شی باشه، چون که بخواد امر مرکب علت برای چند شی باشه که اون همیشه در واقع میشه همون علت بسیط معلول بسیط. توجه کردید؟ اگر شما گفتید علت میتونه بسیط باشه میتونه مرکب باشه، یعنی یه چیزی در نظر بگیرید میتونه علتش بسیط باشه میتونه مرکب باشه، این سوال رو برای محققین مطرح کرد که اساسا این تقسیم درسته؟ این که شما میگید علت یا بسیط است یا مرکب، اصلا میشه بعد چنین چیزی؟ این برای فلاسفه مطرح شده. لذا به نظر میرسه طرح این فصل با این انگیزه بوده. آدرس هایی که در این بحث هست، حالا این فصل رو فراز و نشیبش مشاهده خواهید کرد، تقریبا اولین آدرسی که برای این بحث هستش خود کتاب حکمت الاشراق جناب شیخ اشراق هست، مجموع مصنفات جلد دوم صفحه 94 از این چاپایی که چاپ جدیدی که مجموع مصنفات شده، جلد دوم که حکمت اشراقه صفحه 94 فصل سوم مقاله سوم قسم اول. من حضرت سلطان حسن زاده تو اون حاشیهشون زده بود فصل چهارم، ولی من هرچی گشتم فصل چهارم میدم فصل سوم ظاهرم باشه. فصل سوم مقاله سوم قسم اول از کتاب حکمت الاشراق. بعد این بحث مثلا در شرح حکمت الاشراق ملا قطب شیرازی اگه طبع سنگی رو داشته باشی صفحه 254 اگر طبع جدید رو داشته باشید جلد اول، من 510 که زدم این به دلیل یه عبارت خاصه، ولی فکر کنم چند صفحه قبلش هم هست، یعنی صفحه 507 506 از اینجا شروع میشه. جلد اول، جلد اول چاپ جدیدی که شده دو جلدی، بله حاشیه صفحه همون که با حاشیه صدر اومده، بله بله، همون اواخرش که مغالطات رو میاره، این رو تو دلمون آورده. نه جلد دو، نه جلد دو مجموع مصنفات، من خود حکمت اشراق دارم میگم، توجه کنید، در مجموع مصنفات آثار خود شیخ اشراق اومده، جلد دو مجموع مصنفات خود حکمت اشراقه، جلد دو مجموع مصنفات به قربت غریب و اینا هم آخرش اومده، ولی اولش همون خود حکمت اشراق، خود حکمت اشراق تو اونجا صفحه 94، ولی تو شرح حکمت اشراق اگر ملاحظه بفرمایید چاپ سنگیش 254، چاپ جدیدش حوالی صفحه 505 506 510 511 اینا این بحث مطرح شده و این فراز و نشیب آمده. قبلش حالا من نگشتم، ولی آدرس خود صدر متعلین هم که فرمایشاتی که میکنه و آقایون توضیحاتی که آقایون آوردن همینجاست، حالا احتمال داره باشه، باید بگه آدم، باید بگرده ببینه چی جوریه. نه قاعده ال، نه این بحث، نه قاعده الواحد سر جای خودش، ما آدرس قاعده الواحد ندادیم، ما این بحث که آیا مرکب میتونه علت برای بسیط باشد یا نه، توجه کردی؟ در این بحث من حادثش رو عرض کردم. ببینید بحث به این شکله که جناب شیخ اشراق معتقده که شیخ اشراق و خیلی از فلاسفه معتقدن که این تقسیم درسته، علت یک شی میتواند بسیط باشد میتواند مرکب باشد، یعنی اون تقسیم رو قبول کردن. چنان صدر المتعالی میگه بسیاری از فضلا در فضلا گفته در وسطای این فصل گفته بعض اعاظم که منظور شیخ اشراقه، اینا قبول کردن که مرکب میتواند علت برای بسیط باشه، خود مثلا ملغات هم قبول کرده، اما برخی ها قبول نکردن. خود شیخ اشراق اونجا اشاره به این قول بعض میکنه، خود شیخ اشراق میگه بعضی ها قبول ندارن این رو، ولی اینا دچار خطا هستن و بچه بیانشون رو میاره، بچه خداشون هم میاره. بعد نوبت به ملا قطب که میرسه، ملا قطب از برخی از معاصرینش نقل میکنه، من عرض خواهم کرد، از برخی از معاصرینش نقل میکنه که این بعض معاصرین منکر اینه که مرکب بتواند علت بسیط باشه، یعنی این رو ممتنع میدونه. ملا قطب هم از بعضی از معاصرین خودش نقل میکنه و بعد تقریری که از بعض معاصرین میاره خیلی شبیه است به اون تقریری که شیخ اشراق از مخالفین حرف خودش آورده، ولی فرق میکنه که اتفاقا صدر المتعالین هم جملات این بعض محققین معاصر ملا قطب رو آورده، توجه کرده؟ ملا قطب رو آورده. ملا قطب هم عبارتهای این بعض معاصرینش رو که صدر با عنوان بعض محققین آورده نقل میکنه و این رو مورد نقد قرار میده. الان این فصل کلش این فراز و نشیب رو میخواد مورد توجه قرار بده، گرچه ما این رو بخش زیادی رو میبریم توی پاورقی قرار بدیم. خود صدر المتعالین طرف مانعین این معنا رو میگیره، کسانی که قبول ندارن ممتنع میدونن، یعنی میگه نمیتونه یک امر مرکب علت باشه برای یک امر بسیط. صدر این فصل رو ببینیم تا برسیم به بیانی که این بعض محققین دارن. فصلون فی انهو هل یجوز ان یکون لشیء البسیط علتون مرکبتون من اجزا، می شود برای یک امر بسیط علت مرکب از اجزا باشه، یعنی مرکب میتونه علت برای بسیط باشه، این امکان پذیر به نحو روشن با این قاعده الواحد درگیر هستش، توجه کردید؟ آیا علت مرکب میتواند شی بسیط پدید بیاره؟ قد جوزه کثیر من الفضلا، مثل شیخ اشراق، مثل قطب الدین شیرازی. من شرزوری نگاه نکردم، فکر کنم شرزوری هم همینجوری فکر کنه، میخواستم این فرصت نکردم دیگه. نه الان این شاخ به شاخ نیست مستقیما این با قاعده الواحد، عرض کردم که متاسفانه این بحث به نحو صریح قاعده الواحد اینجا مطرح نشده. بله بله قبول داره، اصلا صریحا قاعده الواحد پیاده کرده، وقتی نور الانوار رو مطرح کرده، نور عقرب رو که میخواد طرح کنه براش قاعده الواحد میگه یک نور بیشتر نمیتونه باشه، قاعده الواحد رو آورده. میدونه قاعده الواحد دو تا جنبه داره، یه جنبه اصل یه جنبه فرع، یا ما معمولا میگفتیم مثلا یه چهره اصلی چهره فرعی داره، این بیشتر تو چهره فرعیشه. چهره فرعی یعنی که یک شی معلول یک علته، نمیتونه معلول
علل کثیره باشه، که این در قالب چند قاعده مختلف فلسفی مطرحه، مثلا توارد علل مختلف بر معلول واحد مثلا محاله.
اگر دقت بکنیم بحثی که اینجا مطرح شده باید زیر قاعده الواحد تر بشه، یعنی مثلا محتوا هم همین هستش. قد جوزه کثیر من الفضلا والحق امتناعه. صدر متعلی میفرماد واقعیت اینه که نه چون چیزی ممتنعه. کما ذکره بعض المحققین، چنانچه بعض از محققین ذکر کردن. این بعض محققینی که ایشون میگه به دلیل عبارتهای بعدی اونی هستش که معاصر قطب الدین شیرازیه، گرچه اونی که شیخ اشراق هم ناظر بشه در این حرف همراه با ملا صدرا و اینا هستش، ولی تقریر این بعض معاصرین جناب ملا قطب شیرازی رو جناب صدر متعلی این پذیرفته و پسندیده و ازش به عنوان بعض محققین یاد کرده. نه نه، از کدام اصلا هیچ کسی این بحث رو که مطرح میگرده صریحا به قاعده الواحد توجه نکرده. حالا دیگه میفهمونی یوری هستی که یه بحثای آوردم، حالا برخیشون میبینید تو پاورقی که نگاهشون چی بوده، ملغوت نگاهش چی بوده، شیخ اشراق نگاهش چی بوده، چرا این بحث رو مطرح کردن. حالا اونجا رو نگاه میفرمایید که من حالا فی الجمله اشاره ای خواهم کرد. کما ذکره بعض المحققین، این بعض محققین منظور معاصرین ملغوت بسش، در اونجا عبارتی ملاقات داره که از استاد علامه حسن داملی ازش استفاده کرده که این همونیه که جناب ملاقات نوشتن این کتاب رو به ایشون هدیه کرده. توجه کردید؟ و در اوائل همون اگه شرح ملاقات رو ملاحظه بفرمایید از این چاپای جدید جلد اول صفحه 9 اونجا رو ملاحظه بفرمایید، مراد از این بعض محققین روشن خواهد شد و اونم علی ابن محمد دستجردانیه. توجه کردید؟ و ظاهرش اینه که ایشون حاکم وقت بوده و اهل فضل و علم بوده. اوکی، چنین چیزی رو مطرح میکنه که جناب صدرنامه ما رو بعض محققین یاد کرده و این فضا رو مطرح، یعنی اهل علم بوده. و خیلی خود ملاقات چقدر ابتهاج پیدا میکنه که ایشون مثلا در مصدر کار قرار گرفته و اینها و روزگار علم و حکمت و اینها ترویج شده با و در واقع حکومت ایشون. حالا در صورت این بعض محققین رو علی ابن محمد دستجردانی، اون اسمی که اونجا میبره، به این سبک هستش. کما ذکره بعض المحققین مستدلن علیه به قوله، استدلال کرده بر این امتناع به قولش که الان میخواد مطرح بکنه. ببینید این بعض محققین برای اینکه امتناع در واقع صدور شیء واحد از علت مرکب رو تبیین بکنه 6 حالت فرض کرده. در طی این 6 حالت ما رو به مطلوب خودش میرسونه. من یکی یکی توضیح میدم و پیاده میکنیم که بتونیم بحث رو پیش ببریم. اولین حالتی رو که مطرح میکنه این هستش که شما اگر یک شیء مرکب در نظر بگیرید و بعد بخواد معلول شما بسیط باشه، ما سوال میکنیم. یه وضعیتی نیستش که بگیم یکی از این اجزا دخالت در شکل گیری امر بسیط داره. این یه وضعیته، یه حالته. اگه اینجوری باشه پس بقیه چه نقشی دارن؟ یعنی شما دیگه نباید بگید علت تاثیرگذار در معلول مرکب، اتفاقا باید بگید چیه؟ بسیطه. ببینید عبارتشون رو، لا یجوز صدور البسیط علی المرکب، جایز نیستش که بسیط از مرکب صادر بشه. این عبارت خصوصا در صفحه 510 از جلد اول شرح ملاقات تو چاپای جدید اومده. شرح ملاقات چاپ جدید، اونی که حواشی ملا صدرا رو داره، جلد اول صفحه 510 این عبارت اومده، همین عبارتی که صدرا هم داره اشاره میکنه. لا یجوز صدور البسیط عن المرکب، چرا؟ لانه ان استغل واحد من اجزائه بالعلیت لا یمکن استناد المعلول الی الباقی. فرض اول من شما گذاری کردم، این فرض صورت اول. بگیم یکی از اجزای این معلول علت مرکب، یکی از اجزای اون شیء مرکب، اجزایی برمیگرد به مرکب، یکی از اجزای اون شیء مرکب هستش که مستقل در علیت و معلول ما رو شکل میده. حاگه اینجوری باشه لا یمکن استناد المعلول الباقی، شما ادامه بدید، این معناش این هست که بس علت اصلا مرکب نیست، علت میشه بسیط. پس این فرض اول. فرض دوم این هستش که بگیم که نه، این بعض از اجزای علت، این بعض از اجزای علت تو بعض از اجزای معلول اثر داره. این رو برای چی داریم مطرح میکنیم؟ برای اینکه جا برای تأثیر بقیه اجزا بذاریم. ایشون بلافاصله میگه اینجا چه اشکالی به وجود میاد؟ میگه معلول شما بسیط نخواهد بود. اگر اینجوری حرف بس معلول مرکبه، اگر معلول مرکب باشه، علت مرکب باشه، بازم قاعده شما درست در نمیاد و حرف ما میشه، حرف ما درست در خواهد اومد. و کمی عبارت واژه عبارت کمی سختی داره ولی مطلبش هست. و الا این کان، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اینجور نباشه که یه جز مثلا مستقلا بخواد تأثیر در این معلول داشته باشه، و الا این کان له تأثیر فی شیء من المعلول، اگر بخواد برای اون بعض تأثیر در بعضی از معلول داشته باشه، لا فی کلهی لنه او خلاف الفرض، بعد از خلاف الفرض یه ویرگول واجب میخواد، لا فی کلهی نه در همش تأثیر داشته باشه، لنه او خلاف، چون خلاف فرض دوم ماست. الان میخوایم فرض کنیم که چی؟ در بخشی، چون اگه در کل اثر بذاره که میفتیم در بخش قبلی. توجه کردید؟ نه 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 اینجوری نه، این لنه خلاف فرض دلیل لافی کله آورده، نه دلیل بر اون نکته. نگاه کنید، میگه و الا ان کان له تاثیر فی شیء من المعلول لافی کله لانه، یعنی تاثیر در کل خلاف فرضه، خلاف فرض باشه. حالا اگه اینجوری باشه، کان ضمیر کان به معلول برمیگرده، این کانم جزای اون ان کان له تاثیرانه، کان مرکبا لا بسیطن، در این صورت اون معلول ما مرکب خواهد بود نه بسیط. اینجا لو اگه میگفت خلاف فرضه همون بیان شما میشد، ما که معلول و بسیط فرض کردیم، مرکب که فرض نکردیم که. این حالت دوم. اما حالت سوم، حالت سوم ببین چه جوریه. حالت سوم این استش که ما میگیم نه اون وضعیت اوله که یک جزء در کل معلول تاثیر داشته باشه، نه اون وضعیت دومی که یک جزء بخواد در جزئی از معلول تاثیر داشته باشه و بقیه بخوان در اجزای دیگر معلول، اینجوری نه، همه اجزای علت مجتمعا تاثیر میذارن در معلول، در تمام معلول. خب ما اینجا این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم همه اجزای علت رو که در نظر میگیری، آیا این همه بودن موجب شکلگیری یک شیء جدید میشه یا موجب شکلگیری شیء جدید نمیشه؟ اگه موجب شکلی شیء جدید نشه، اون بحث بعدی ما تو فرض ششم مطرح میکنه. اگه موجب شکلی شیء جدید بشه، درسته؟ این شیء جدید یا وجودیه یا عدمیه. اگر عدمی باشه که این فرض سوم ما همینه، اگر عدمی باشه چجوری امر عدمی در یک وجود میخواد اثر بذاره؟ توجه کردید؟ چجوری امر عدمی میخواد در یک وجود تاثیرگذار باشه؟ ببینید بیان رو. حالت سوم اینه، و ان لم یکن لشیء منها تأثیر فی شیء من، اگر نباشد برای شیء از اجزای علت تأثیری در جزئی از اجزای معلول، خب اگر اینجوری نباشه، فإن حصل لها عند الاجتماع، یعنی میخواد طرف بگه که همه با هم تأثیر میذارن، فإن حصل لها عند الاجتماع، اگر حاصل بشه برای این اجزای علت مرکبه هنگامی که اجتماع دارن، امر زائدان، یعنی ترکیب حقیقیه، یه امر دیگری شکل میگیره، حوال علت، که اون امر زائد علته. اینجا دو حالت داره، که حالت سومش که مجموعا اینه که حالت سوم اسم گذاشتیم، فانکان عدمی، یعنی اگر عدمی باشه، لم یکن مستقلا به تأثیر فی الوجود، اگر عدمی باشه که این مستقل در تأثیر در وجود نیست، یعنی میخواد بگه عدم چیزی در وجود تأثیر میذاره، یعنی شما نمیتونید این اون امر زائد عدمی را علت حقیقی برای این وجود معلول در نظر بگیرید. بله، لحاب اجزا، فإن حصل لها، برای اجزاء این علت مرکبه هنگامی که اجتماع میکنن، یه امر زائد شکل میگیرد، که این امر زائد عدمی باشه. اینجوری حالت چهارم. بله بله، یه امر زائد علت باشه. و الا، و الا یعنی اگر وجودی باشه، دقت کنید، یعنی اون همه اونا رو بکشونید، و الا یعنی و ان لم یکن عدمیان بل کان وجودی یا. حالا دقت کنید که این صورت چهارم درست بشه، چون صورت پنجم مرهون بینه. اگر بگید که اجزاء علت مرکبه وقتی اجتماع کردن یک شیء رو پدید میارن که اون شیء اتفاقا علت برای این بسیطه، ما نقل کلام کردیم به این شیء، گفتیم این شیء عدمی است یا وجودی؟ اگر عدمی باشه که اشکالشو گفتیم، اگر وجودی باشه ما سوال میکنیم، اگر وجودی باشه، برای اینکه این دو تا حالت رو با هم دیگه خلط نکنم، اگر این وجودی باشه یا بسیط هست یا مرکب، این خود این شیئی که از ترکیب این اجزا شکل گرفته، این یا بسیط است یا مرکب، از این دو حال بیرون نیستش. اگر بسیط باشه مشکل دوباره اوت پیدا میکنه،
و اون اینه که چجوری از این اجزا این امر بسیط شکل گرفته. شما مجبورید بگید این اجزا پیشتر از اینکه این امر بسیط وجود بیاره، این اجتماع یک امر دیگری رو و حلوم جرات تسلسل منجر خواهد شد. اگر بگید این حالت در واقع چهارمه، اما حالت پنجم چیه؟ بگید این امر وجودی که از اجتماع اینا شکل گرفته که بعداً میخواد امر بسیط رو درست بکنه، این خودش مرکبه. اگه بگید مرکبه، خب باز سوال میکنیم این مرکبه چجوری اون امر بسیط بعدی رو شکل داده؟ یعنی باز برمیگردیم به نقطه اول، دوباره از این طرف تسلسل اتفاق میفته. پس بنابراین صورت چهارم و پنجم به این شکله. میگه و الا، یعنی اگر اون امر زائدی که از اجتماع اجزا شکل گرفته یک امر وجودی باشه، لازمت تسلسل لازم میاد. فی صدوری ان المرکب انکان بسیطن، من این رو صورت چهارم لحاظ کردم، در این که از مرکب صادر بشه، چون این کل این مجموعه شکل گرفته از اون اجزاء دیگه، و گفتیم این وجودی باشه، امر زائد وجودی باشه، یه امر زائد یعنی مغایر با اجزا، زائد نه این اضافه که دور بندازیم نه، و الا لازم تسلسل فی صدور یعنی المرکب امکان بسیطا. اگر این بسیطه، خب سوال میکنیم چجوری این مرکب این بسیط رو شکل داده و این به تسلسل میانجامه. و حالا صورت پنجام، و فی صدور البسیط انها، یعنی لازم تسلسل فی صدور البسیط انها امکان مرکبن. اگر خود این امر زائد مرکب باشه، یعنی وجودی مرکب باشه، ما سوال میکنیم چجوری امر بسیط از او صادر شده. بله، این حالت پنجم بوده، این تو اینجا حالت پنجم. حالت ششم، حالت ششم اینه که آقا از اجتماع این اجزا هیچ امر زائدی تولید نشه، هیچ امر زائدی پدید نیاد. میخواد اینجوری باشه که مثل اون قبل از هیچ فرقی با بررسی تک تک اجزا نداره که، یعنی برمیگرده به صورت مثلا اول و دوم اینها برخواهد گشت. میفرماد و ان لم یحصل، و ان لم یحصل بقیت، و ان لم یحصل یعنی و ان لم یحصل امر زائد عند الاجتماع، و ان لم یحصل امر زائد عند الاجتماع بقیت به اجزا برمیگرده، یعنی این اجزا باقی میمونه مثل ما کانت قبل الاجتماع، مثل اون وضعیتی که قبل از اجتماع داشته. فلا یکون الکل مؤثرا، پس نمیتونید بگید کل با هم دیگه مؤثره در این شیء تا از محظورات شیء اول و دوم رهایی پیدا بکنید، برمیگرده به شیء اول و دوم. پس بنابر این نمیشود گفت مرکب به ما و مرکب علت بسیط به ما و بسیط باشه، این امکان پذیر نیستش. این قائل، این بعض محققین بعد از اینکه این نکته رو مطرح کردن، استفاده هایی هم از این بحث کردن. این استفاده ها من نگاه نکردم، ولی فکر میکنم به دلیل برخی از تختی ها یک مقداری سخت فهم شده. توجه کردید؟ سخت فهم شده. الان سه تا لازمه برای این گفتار مطرح میکنه. لازمه اولی که برای این گفتار مطرح میکنه اینه که اگر شما معلول حادث داشته باشید، ای کاششون اون لازمه دوم رو اول میگفتن، چون این مترتب بر اون لازمه دومه. ببینید لازمه اولی که شما مطرح میکنه اینه که اگر ما معلول حادث داشته باشیم، باید علتش هم مرکب و حادث باشه. دقت کنید چجوری لازمه داره، چون ایشون بعداً تو نکته بعدی خواهند گفت که وقتی معلول حادث باشه مرکب هستش، خود معلول حادث حتما مرکبه، بسیط نیستش بلکه مرکبه. اگر مرکبه علتش هم باید مرکب باشه، نمیتونه علتش بسیط باشه، هم باید علتش حادث باشه و هم باید بسیط باشه. مثلا چرا باید حادث باشه؟ چون اگر حادث نباشه قدیم باشه، و ما این سوال رو مطرح میکنیم، وقتی علت قدیمه چرا معلولش حادثه؟ خب ترجیح یک وقت بر وقت دیگر این ترجیح بلا مرجع هستش، چرا این زمان ایجاد کرده زمان دیگه؟ پس باید اون علتش چی باشه؟ حادث باشه. اگر حادث باشه ولی بسیط اگر باشه، در این صورت چه مشکلی به وجود میاد؟ میگه اگر بسیط باشه مشکلش این خواهد بود که، یعنی حادث باشه و بسیط باشه، مشکلش این خواهد بود که علت اون علت هم باید چی باشه؟ هم حادث باشه هم بسیط باشه. علت اون چی باشه؟ هم حادث باشه و هم بسیط باشه. این به کجا منجر خواهد شد؟ به تسلسل منجر خواهد شد، تسلسل محال منجر خواهد شد. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر بسیط هستش و بخواد حادث هم باشه، این به تسلسل منجر میشه. اگه بگید نه بسیط باشه ولی حادث نباشه، قدیم باشه، این معناش این خواهد بود که هر امر بسیطی باید قدیم باشه. قدیم نه قدیم به ذات منظور نیست، مثل عقول باشه. طبیعتاً ما مشکلات دیگه‌ای باش رو برو خواهیم شد که الان عرض خواهیم کرد. ببینید عبارت رو،
ببینید این رو میخواد بگه، اگر ما قبول کردیم که علت بسیط در واقع نمیتونه مرکب باشه، درسته این بحث رو اینجوری گفتیم، اگر علت مرکبه معلومه چیه مرکبه، درست این بحث تمام شد. حالا میخواد یک نتایجی بگیره، از جمله نتایجی که میگیره ببینید اون عباراتی که ایشون داشت در قسمت‌های قبلی که میخواد روند بیان خودش رو مطرح بکنه، اگه به اون بحث توجه بکنید، ایشون میگه از این طرف هم هست، یعنی اگر معلول ما مرکب باشه علت ما هم باید مرکب باشه، این توازن باید موجود باشه، یعنی از دل اون بحثا در آورده، مستقیما در واقع از خود قاعده در نمیاد. قال و یلزم منه، لازم میاد، بعضی گفتن از خود قاعده، من عرض کردم نه، از مجموع عبارت هایی رو که در سطرهای قبل داره، از مجموعه بحث این لازم استفاده میشه. و قال و یلزم منها ان یکون علت الحادثه مرکبتن، لازم میاد از بحثی که گذروندیم که علت حادث حتما باید مرکب باشه، یعنی اگه امر حادثی داشته باشید علتش باید مرکب باشه. چرا باید مرکب باشه؟ لوجوب حدوثها ایزن، چون واجب خواهد شد حدوث علت حادث، علت حادث برگردید، چون علت حادث باید حادث باشه، توجه کردید، پس باید مرکب هم باشه، مثل خود حادث، خود حادث جوری مرکبه، علت حادث هم چون باید حادث باشه، اونم باید چی باشه؟ باید در واقع علت حادث اون حادثه، اونم باید مرکب باشه. این که میگه علت حادث باید حادث باشه، این سرجمع ها، ولی خودشون در ذیل صفحه توضیح میدن، چون میخوان تو این دل این بحث ربط مرکب به بسیط، ربط متغیر به ثابت، ربط حادث به قدیم رو هم توضیح بدن در دل همین بحث. اگر نمی آورد صدر این بحث رو، ما خیلی برای ما راحت بود، ولی چون آورده این بحث رو باید مطرح بکنیم به این شکل. میشد پاورقی هم برد اینا، ولی یه عبارتی صدر رو بعدن داره، اون خیلی قشنگه، من حیفم میومد اون داخل پاورقی بره. و یلزم منه ان یکون علت الحادثه مرکبتن، لازم میاد که علت حادثه باید مرکب باشه. چرا؟ لوجوب حدوث علت حادث هم، این دقت بکنید، این که میگه علت حادث هم باید حادث باشه، این سرجمع ها به نوع مرکب، ولی خودشون میگه یه جزش باید قدیم باشه، میایم توضیح میده در ذیل صفحه. و الا یعنی اگر حادث نباشه، اگر حادث نباشه قدیم باشه، و الا لکان صدور الحادث فی وقت دون ما قبله ترجیحاً من غیر مرجح، اگر قدیم باشه این حادث نباشه، لازم میاد که صدور حادث در یک وقتی دون قبلش یا دون بعدش، و این ترجیح من غیر مرجح هستش. فلا او کانت بسیطتن، حالا اگه بگیم نه علتش حادث باشه ولی بسیط باشه، چرا مرکب باشه؟ چون ما میخوایم دو تا چیز اثبات کنیم، هم حادث باشه هم مرکب. حادث باشه به دلیل اینکه اگه قدیم باشه ترجیح بلا مرجح پیش میاد. خب علاوه بر اینکه حادث باشه باید بسیط هم باشه، علاوه بر اینکه حادث باشه باید مرکب هم باشه. چرا؟ چون اگر بسیط باشه مشکل دیگه وجود میاد. فلو کانت، اون علت حادث، توجه کردید، اون علت حادث اگر بگید حادث باشه ولی مرکب نباشه، بسیط باشه، فلو کانت بسیطتن توجبو لعجل حدوثها، حدوث علتها موجب می شود، چون خود این در واقع علت این حادث، چون خود این علت حادث حادثه، باید علت این علت هم حادث باشه، حدوث علتها. و لعجل بساطتها، بساطتش را، چون حادثه علتش هم باید حادث باشه، چون بسیطه علتش هم باید چی باشه؟ بسیط باشه. خب این چه نکته رو ایجاب میکنه؟ تسلسل. و لازمه تسلسل ممتنه، لازم میاد تسلسل ممتنه. چرا؟ لترکبی من علل و معلولات غیر متناهیه، مرکب ترکیب خواهد شد این سلسله از علل و معلولات غیر متناهیه، بخلاف ما لو کانت علت الحادثه مرکبتا خارجیه، برخلاف اون وقتی رو که علت حادث رو مرکب خارجی، یعنی مرکب حقیقی در نظر بگیرید. اگر مرکب حقیقی در نظر گرفتید سر به تسلسل نخواهد کشید. بخونم اینو میتونم پیاده بکنم. بخلاف ما لو کانت علت الحادثه مرکبتا خارجیه، فانه لا یلزم التسلسل الممتنع، چون لازم تسلسل ممتنع لازم نیمه. چرا؟ لجواز، چون میشود گفت که اون مرکبه مرکب از دو امر، لجواز ترکبها من امرین قدیم و حادثه، از یک جزء قدیم که مثلا باری تعالی و عقول و مفارقات باشه، و یک جزء حادث که در حال تغییره، میخواد چیکار بکنه؟ ربط حادث به قدیم رو درست بکنه. برای ربط دادن حادث، بعدن صدر رو تفصیل میده این رو، برای ربط دادن حادث به قدیم باید یه کاری تو علت بکنیم که تغییر رو ایجاب بکنه، در عین اینکه این منجر نشود به تغییر در ذات باری تعالی. میگیم ذات حق به همراه یک امر متغیر چی رو سامان میده؟ این حوادث رو سامان میده و تسلسل هم منقطع خواهد شد. من امرین قدیم و حادثن و یکون الحادث و منهما شرطن. حادث از این دوتا منهما برمیگرده به این قدیم و حادث که همون علت مرکبه این امر حادثه. و یکون الحادث منهما شرطن، این به عدمهی بعد وجودی رو داخل پرانتز بذارید. شرطن چه جور شرطیه؟ به عدمهی بعد وجودهی، به این که معدوم بشود بعد از اینکه موجود شد، یعنی متغیره این امر حادث، اون جزء حادث علت مرکبه اون متغیره. خب شرطن در چی؟ این فی وجود متعلق به اون شرطنه. فی وجود الحادث المعلول عن علت القدیمه، در شکلگیری حادث معلول از علت قدیمه. و شرط جازن یکون عدمیه، بله علت فاعله نمیتونه عدمی باشه که ما در قسمت قبل گفتیم، ولی شرط اشکال نداره عدمی باشه. و شرط جازن یکون عدمیه، فلا یشتمع اذن امور موجوده معن و لها ترتب العلیه و المعلول غیر نایه. بس در با توجه به تصویری که الان کردیم این به تسلسل منجر نخواهد شد و بعد بگید تسلسل مثلا محال است و کذا. نه، یه امر قدیم داریم، یک حوادث غیر متناهی داریم که این در واقع شرط شکل گیریه این علت، این معلول حادثه. تا اینجا لازمه اول. اما لازمه دوم، قال و یلزم منها یکون کل حادثه مرکبن، لازم میاد از این بحث ما که هر حادثی هم مرکب باشه. و الا کانت علتهو بسیطه، اگر حادث مرکب نباشه خب علتم چون باید تناسب داشته باشه با معلول، علتش هم باید چی باشه؟ اگر حادث مرکب نباشه یعنی بسیط باشه، پس باید علتش هم بسیط باشه. اگر علت بسیط باشه، علت علتم باید بسیط باشه، علت علت علتم باید بسیط باشه، همینجور تا آخر. خب اگر این روند رو بخوایم داشته باشیم با توجه به اینکه به تسلسل منجر نشه، باید بگیم همه قدیم هستن، یعنی هر بسیطی باید قدیم باشه، یه قدیم به ذات داریم بقیه هم باید قدیم باشن تا منجر. ما از این طرف دچار مشکل میشیم که چرا این معلول پس حادث شده. این حالا چندین اشکال وجود همه رو نگفته، بل کل بسیطن قدیما، بلکه لازمه شه که هر بسیطی قدیم باشه، حتی همین معلولا هم باید قدیم باشه، دیگه حدوثش قابل فرض نخواهد بود. و یلزم منها، از بحث های قبلی این لازمه میاد که پس نفسم که بسیطه باید قدیم باشه. و لازم منها قدم النفس، انتها کلامو، قدم نفس هم چی لازم میاد؟ کلام این بعض محققین تمام شده، چون بعدن صدر متعلی یه عبارتی داره ناظر به همین عبارتهای این یلزم یلزمها، این رو واضح تر میکنه. اجازه ما این رو بخونیم بعد در موقع مطالعه براتون واضح تر خواهد شد. صدر متعلی میفرماد شار حکمت اشراق به این بعض محققین اشکال گرفته، سه تا اشکال گرفته، اشکال اجمالی، اشکال تفصیلی و یه اشکال به این این دو تا اشکال اجمالی تفصیلی نقضی بوده. یه اشکال گرفته که اصلا ما استدلال داریم بر این که می شود مرکب موجب شکل گیری چی بشه؟ بسیط بشه. ببینید و اثر از علیه شارع و حکمت الاشراق و الدین شیرازی بعد از صفحه 510 اون بلکه متن اون بعض محققین رو نقل کرده، اشکالات خودش رو وارد کرده. و اثر از علیه شارع و کتاب حکمت الاشراق به ان ما ذکره منغوز تفصیلا و اجمالا و معارض. منغوزون یعنی اشکال نقضی بهش وارد میدن، این اشکال نقضی یکی تفصیلی بود یکی اجمالی. و معارضه، معارض یعنی ما اصلا دلیل مخالف داریم، پس این اصطلاح باشم شد. از اینجا داخل پاورقی ببرید تا از کتاب ما سطر اول، یعنی اونجایی که قبل از و انی ذکرت فی الحواشی، پس این داخل پاورقی میده، اینا اشکالات قطب الدین شیرازی هستش بر این بعض محققین که مواردی نقض آورده، استدلال آورده که نه می شود یک مرکب علت بسیط باشد. صدر متعلین در ادامه می فهمد و اینی ذکرت و فلحواشی التی علقت، و این متنم جالبه، علقت و علا ذالک الکتاب و شرحه. این نشون میده که در واقع تعلیقات ایشون هم ناظر به خود حکمت اشراق بوده هم ناظر به شرح، این در واقع باید بگیم تعلیقات بر شرح حکمت اشراق هستش. و انی ذکرت فی الحواشی التي علقتها على ذلك، من ذکر کردم، صدرم ذکر کردم در حواشی که در واقع اونها رو آوردم بر کتاب در واقع حکمت اشراق و شرح حکمت اشراق، از همون شرح حکمت اشراق قدیمی اگه 256ه، تو اون شرح جدید یه دو سه صفحه بعد از اینکه اون اشکالات تمام شد همون حاشیه رو نگاه بفرمایید، حاشیه صدرم متعلم مطرح شده اونجا. بله بله، این حواشی خیلی مهمه. یکی این که جزو آثار متأخره، یکی دیگر این که ناظر به دو تا مکتبه، یعنی هم مکتب مشا و هم مکتب اشراق. بله؟ نه اسفار یه کتاب باز بوده، صفحه اسفار باز بوده و ایشون خیلی از آثار رو نوشته و همجا اسفار رو داشته می نوشته و تکمیل می کرده. این سبکی خیلی از این کارا کرده، جابجا کرده، یادداشت خودش رو گذاشته، توجه کردین در شکل گیری اسفار یه حالت خاصی داره. خب میفرماد و انی ذکرت فی الحواشی التي علقت على ذلك کتاب و شرح بان کلام هذا القائل قوی جدا. من اونجا هم آوردم که این قائل کلامش خیلی قویه، فی جمیع ما ذکره، در همه اون چیزی که آورده، الا فی قدم النفس به ماهی نفس، الا اونجا رو که گفت نفسم پس باید قدیم باشه، این حرفش رو من قبول نمی کنم. ولا یرد علیه شیء من الایرادات الثلاثه التي اوردها ذلك العلامه، و هیچ یک از این ایرادهای سگانه ای رو که معروف بوده ملا قطب الدین شیرازی، معروف به علامه بوده، هیچ یک از این ایراداتی که ایشون وارد کرده بر این قائل وارد نیستش. و بعد صدر مطلعه شروع میکنه یکی یکی بیانات اون ملا قطب رو جواب بده، یعنی بیان تفصیلیش رو جواب داد، بیان اجمالیش رو جواب داد و همچنین معارضش رو هم جواب داد. از اینجا داخل پاورقی میره تا صفحه 198 سطر پنجم، یعنی قبل از وهم و تحقیق عرشی، 7-8 سطر قبل از این که اونجا داره و ما ذکره و هذا القائل المذکور، چون دوباره برمیگرده یه ارزیابی از بیانات اون قائل میکنه، از این وهم و تحقیق عرشی نداریم. یه 7-8 سطر بالاترش داره و ما ذکره و هذا القائل المذکور منن الا، برمیگرده میگه این فرمایشی که این بعض محققین آوردن گفتن علت حوادث مرکب است از واجب الوجود و در واقع حوادث، این ناظر استش به حرف حکما در ربط حادث به قدیم و میخواست همون مسئله رو حل بکنه، هم با حرفای حکما جور در میاد و قابل تطبیقه و هم با بیانات ما در ربط حادث به قدیم جور در میاد. چون بیانات قدما یا از حکما در ربط حادث به قدیم برمیگشت به واجب الوجود و حرکت دائمی افلاک، یعنی میگفتن واجب الوجود دارید، بر میگردید به یک چیزی که یه جنبه ثبات داره یه جنبه تجدد. چی رو پیدا کرده بودن در نظام هستی که دارای دو جنبه باشه؟ افلاک را، چون لزوم میگفتن افلاک قدیمن، دقت کنید افلاک قدیم هستن، میگفتن افلاک دارای دو جنبه هستن، جنبه ثبات چیه؟ وجودشون ثابت همیشه، جنبه تغییرشون چیه؟ همیشه در حال حرکت هستن. و بعد سر شکل گیری حوادث در مادون افلاک همین نکته بوده، چجوری مثلا برخی از اشیا با اینکه خداوند قدیمه و علیتش هم تمام عیاره، چرا برخی از اشیا مثلا بچه فلانی موجود نیست بعدا میخواد موجود بشه؟ میگه زیرستنی هنوز دورش نرسیده، باید فلک به اون دوره برسه تا اینکه این چی؟ تا این شی محقق بشه. یعنی واجب الوجود به اضافه رسیدن این حرکت فلک به فلان مقطع این شی رو به وجود میاره. این کار رو میکردن تا ربط چی برقرار بشه؟ حادث با قدیم برقرار بشه. صدر رو میفهمد البته ما جور دیگه مطرح کردیم، ولی حرفش قابل تطبیق با بیان ما هست. ما چجوری پیاده کردیم حرکت جوهری دائمی عالم ماده، مثلا بحث افلاک به هم دیگه کار نداره، گرچه ایشون هم بحث افلاک رو همون جوری که مشا گفتن مطرح میکنه، ولی این بحث رو برمیگرده به حرکت جوهری عالم ماده. عالم ماده دارای دو چهره است، چهره ثبات و چهره تغییر. چهره ثبات چیه؟ اصلا وجود ذات تغییری، این همیشگیه و این ارتباطش رو با حق برقرار میکنه. نگاه بکنید وقتی میگید وجود یک ذات تغییری، تغییر رو بردید تو ذاتش، یعنی اصلا ذاتیشی که تغییر داشته باشه، این تغییر ذاتی چی رو سامان میده؟ انواع حوادثی رو که شما در نقطه معالیل مشاهده میکنید اینها رو سامان خواهد داد. ببینید بیان ایشون رو، و ما ذکره و هذا القائل المذکور من، چون اینجا هر دو تا نظریه ربط قدیم به حادث کنار هم آوردیم، متن جالبیه. و ما ذکره و هذا القائل المذکور من ان علت الحادث مرکبتون من جزء مستمر، مستمر منظور اینه دائمی ثابت، و جزء متجدد، این حرفی که این آقا زده گفته علت حادث باید مرکب باشه، مرکب از چی؟ از جزء مستمر، یعنی باری تعالی یا عقول و مفارقات، و جزء متجدد که یکون و عدمه بعد وجودهی علتن لوجود الحادث، که عدم این جزء متجدد بعد از وجودش علت وجود حادث میشه موافق لما ذکر اول حکما، این موافق است با اونجوری که حکما ذکر کردن فی ربط الحادث بالقدیم الا طریقتهم، بر طریقه خود حکما به واسطه در حرکت التی یکون و حقیقتها، به واسطه حرکت که منظور حرکت افلاک، به واسطه حرکتی رو که حقیقت این حرکت، حقیقت این حرکت منتظمتا من هویت متجددت، عدم و کل جزء منها شرط لوجود جزء حادث. اینا رو دقت کنید حالا بعدا تو مطالعه، به واسطه حرکتی رو که حقیقت این حرکت منتظم هستش از یک هویت متجدده ای که، اینجا یک که مقدره، که عدم هر جزئی از این هویت متجدده شرط است برای وجود جزء دیگر. حقیقت حرکت رو ببینید صدر چجوری معنا میکنه، عدم هر جزء شرط است برای حدوث جزء دیگر. و مطابق اون ایضا لما حققناه و برهنا علیه، و مطابق است بر اون چرا که ما تحقیق کردیم و برهان برش اقامه کردیم، حرکت جوهری کما سیجی و بیانه در جلد 4 و 5 و اینها، کما سیجی و بیانه فی اثبات حدوث العالم به جمعی اجزایی، که ما قائل هستیم عالم به همه اجزای، منظور عالم ایشون عالم ماده میگیره، عالم به همه اجزاش حادث هستش، حادث زمانی به جمعی اجزاش، من جهت اثبات جوهر متجدد ذات، بله از جهت اثبات یک جوهری رو که متجدد ذاته، بله من جهت اثبات جوهر متجدد ذات مخت از الهویت الانفصالیه التي، بله مقتز الهویت الاتصالی، باشه این الان وقت ما هم گذشته، اینم ببینم که چه جوری هستش. و السلام علیکم و رحمت الله. خوب بود که میرسوندیم تا و اما بطلان، الان وقت ما گذشته تا برسیم چی کار باید بکنیم. خب راجب ما درس
روزو گفتیم و درس اصفار هم اگر روزای چهارشنبه پیامت اگر مشکل جدی ندارن ماشون خیلی عقب میمونیم و میدونی یک تأثیر روانی هم گذاشته، ما چون برخی از قسمت ها رو میبریم پاورقی و دوستان میگن نگاه کنید پاورقی هم بردید جلد اول، این همه اصلا جلسات ما چجوریه، این واقعا یک نقطه بغرنجیه. مثلا ما محرم تعطیل، دهه سفر تعطیل، فاطمی اول تعطیل، فاطمی دوم تعطیل، ماه رمضان تعطیل، یه واقعا من یعنی یک مشکل جدی است. حالا مثلا من نمیگم حالا به شکلی که در نجف مطرح بود که از مثلا 365 روز حالا من مثلا میگم 20 روز 30 روز 40 روز تعطیل بود، بقیه هم درس بود، یعنی به اندازه 2 سال 3 سال ما درس بود. و الان فضای نمیدونم به چی چی الان مثلا این اون فاطمه تا الان بجنبید باز در تعطیلات میشن، بجنبید باز عید، یه چیزی رو ما اضافه کردیم بر اون فضای اسلامی، اونم عیده که خودش چند روز قبلش 20 روز بعدش، واقعا یعنی این یک مشکلی است. حالا اگه با توجه به این وصف و گریه‌زاری کردیم ما هم گرفتیم چهارشنبه رو این صرف چون می‌خواستیم بحث دیگه‌ای داشته باشیم. حالا اگر دوستان مشکل جدی نداشته باشن که دست کم امسال از چهارشنبه تا آخر سال به این صرف بگذارونه می‌شود یه کاری کرد. خصوصش به شرط شی. خصوصش می‌شد بشه. حالا ببینیم دوستان دیگه مشکل هست. اگه یه نفر باشه ممکنه زور ما برسه. کلاس داری؟ خیلی خوب، همون خصوص باشه، خصوص باشه برم اصلا. و السلام علیکم و رحمت الله.
این روانی این زنبایی این هم که جدی باشه، این احساس
نکنه در اون آخری برم متقلی باید باشه، هم بسار این با اونم متجدد خوب بود مثلا توجه نکردم داشتم مقاله میکردم همجور تونتون
بزنی این چیز اشتباهی
که میدونم نمیخوام بگم که همه گیری کرده ما یه مختزل هویت انسانی چی جور در میاد
این تغذی همون در
اثبات جوهر متجدد ذات متغذل هویت الانفصالی علتی بله اون که میدونم متخزن هویت الانفصالی دلتی اتصالی، آره متخزن اتصالی من مخلوق داشتم، متخزن هویت الاتصالی دلتی کل حرکت دلتی کل حرکت چجوری میشه؟ لیل حرکت بود میشه دلتی لیل حرکت دلتی کل حرکت، این پایین ماشه زی که باشه فیلمت و جور نمیشه یه کجاست؟ متغز هویت الاتصالیت التي کل حرکه، مثل حرکه، میشه آره.